سلام به رادیو آزادی، خوش آمدید. 9 صبح به وقت افغانستان شد. من ژکفر احمدی هستم. اداره نجات کودکان سازمان ملل متحد Save the Children میگوید که امسال از هر 10 کودک در افغانستان 3 تنشان با سطح بحرانی گرسنگی روبرواند. این اداره دیروز در بیانیه گفت که تعداد مجموعی این کودکان به 6.5 میلیون تن در افغانستان میرسد. Save the Children افزوده که این کودکان به اثر سرازیر شدن سیلاب ها، خشکسالی های طولانی و روند بازگشت مهاجران افغان از کشورهای همسایه به شدت متاثر شدند. ستر محکمه حکومت طالبان گفته که مجازات شلاق بر 8 تن به شمول یک زن در ولایت غور تطبیق شده است. این محکمه دیروز اعلام کرد که تعداد از این افراد به زندان نیز محکوم شدند. بر اساس ادعای محکمه، این افراد که به زنا، لواطت و فرار از خانه متهم شدند، در استادیوم ورزشی شهر فیروزکوه شلاق زده شدند. ستر محکمه حکومت طالبان نگفته که برای اثبات این اتهامات چه کرده و آیا متهمان به وکیل مدافع و دفاع از خودشان دسترسی داشتند یا نه. انتظار می رود که شورای امنیت سازمان ملل متحد در پیوند به جان باختن دست کم 45 تن در حملات هوایی اسرائیل در رفح امروز نشست اضطراری برگزار کند. خبرگزاری جرمنی به نقل از دیپلماتان به روز دوشنبه گزارش داد که الجزایر درخواست برگزاری این جلسه را مطرح کرد که با حمایت اسلوونیا همراه شد. وزارت صحت غزه در کنترل گروه تندرو حماس گفته که در حملات هوایی یکشنبه شب اسرائیل بر کمپ پناهجویان فلسطینی ده‌ها تن به شمول کودکان کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان سازمان تروریستی میشناسند. در ادامه واکنش‌های جهانی به این رویداد، حکومت طالبان حملات را نکوهش کرد. وزارت خارجه حکومت طالبان دیروز در اعلامیه بر جلوگیری از تکرار اینچنین حملات تاکید کرد. سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و جهان عرب این حملات را محکوم کردند و از اسرائیل خواستند که عملیات در رفح را متوقف کند. سازمان همکاری اسلامی در شبکه ایکس تویتر سابق این حملات را جنایت جنگی خوانده و نوشته است که سازمان ملل مسئولیتش را انجام دهد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل این رویداد را غم‌انگیز خوانده و وعده تحقیقات داده است. و اوکراین و اسپانیا توافقنامه امنیتی به ارزش بیش از 1 میلیارد یورو امضا کردند. بر اساس این توافق که به روز دوشنبه میان ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین و پدرو سانچز صدر اعظم اسپانیا امضا شد، این کشور امسال به ارزش 1.8 میلیارد یورو کمک نظامی به اوکراین میکند. دو مقام در یک نشست خبری مشترک از امضای این توافقنامه خبر دادند. ولودیمیر زلنسکی دیروز به شهر مادرید رسید. بخش اعظم این 60 دقیقه به پخش برنامه های هوای تازه و ساعت درسی اختصاص یافته، اما پیش از آن وزارت‌های خارجه و عدلیه روسیه از رئیس جمهور ولادیمیر پوتین خواستند که طالبان را از فهرست گروه‌های تروریستی بیرون کند. این را رسانه‌های دولتی روسیه دیروز گزارش دادند. هنوز روشن نیست که پوتین در این مورد چه تصمیم خواهد گرفت، اما آنچه که روشن است نزدیکی روابط میان طالبان و حکومت روسیه است. هرچند روسیه مثل کشورهای دیگر حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، روابط دیپلماتیک با طالبان دارد و سفارتش هم در کابل فعال است. مقیم نائب گزارش می‌دهد.
زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در گفتگوی با خبرگزاری دولتی روسیه تاس گفت که طالبان پس از به قدرت رسیدن راه دراز برای به رسمیت شناختن پیمودند. اما هنوز برخی موانع وجود دارد که توسط رهبری روسیه حل خواهد شد. او در مورد این موانع جزئیات بیشتر نداد. اما افزود که وزارت‌های خارجه و عدلیه روسیه از رئیس جمهور پوتین خواسته تا طالبان را از فهرست سیاه حذف کند. گزارش به نقل از زمیر کابولوف می نویسد. بدون اینکه نام طالبان از فهرست گروه‌های تروریستی کشیده شود، صحبت در مورد برسمیت شناختن حکومت طالبان اندک زود است. او اضافه کرد که کار روی این موضوع ادامه دارد و همه ملاحظات روی میز رهبری روسیه گذاشته شده و آنها منتظر تصمیمند. اما قبل از این حدود دو هفته پیش کابولوف گفته بود که اگرچه طالبان دوستان درجه یک روسیه نیستند، ولی دشمن روسیه هم نمی باشند. خبرگزاری تاس روسیه در 16 ماه می به نقل از کابولوف گفت که هنوز مدیدیت های سیاسی خاص بین مسکو و طالبان وجود دارد. با این حال، حذف نام طالبان از فهرست سازمان های ممنوعه تروریستی حکومت روسیه تنها در صورت ممکن است که محکمه عالی روسیه در مورد آن حکم صادر کند. روسیه یکی از کشورهایی است که در کابل سفارت افتتاح کرده و یک دیپلمات نماینده طالبان در مسکو را برای پیشبرد امور سفارت افغانستان پذیرفته است. طالبان در آگست سال 2021 دوباره در افغانستان به قدرت رسیدند، اما هیچ کشور به دلیل افزایش محدودیت در مورد مسائل بشردوستانه با ویژه زنان و دختران و نگرانی در مورد تروریسم هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. نصرالله استانگزی سابق استاد حقوق و علوم سیاسی پوانتون کابل و کارشناس امور سیاسی افغان در فرانسه میگوید که علائم نشان میدهد که اقدامات خروج طالبان از لیست سازمان های تروریستی و احتمال شناختن به رسمیت حکومت طالبان از سوی روسیه قریب الوقوع است. او دیروز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که یکی از دلایل تشنج بین امریکا و متحدان غربی آن با روسیه است که باعث شده تا هر نیرویی که بر حاله امریکا باشد روسها با آنها به گونه تعامل کنند و حتی امتیازات را با آنها قائل شوند.
مسئله دوم تهدیداتی که سرحدات جنوبی برای آسیای مرکزی متوجه هست و افغانستان در محراق توجه تهدیدات برای آسیای مرکزی شناخته میشه، ممکن است که طالبان به نحوه ضمانت های را کده باشن یا وعده های قوی داده باشن که روسا به او قناعت کده باشه که هیچگاه گروه های تروریستی به شمول داعش برای حوزه نفوذ روسیه در آسیای مرکزی صدمه نمی رسانه. ممکن است که این امر هم باعث هزی شده باشد تا روسا یک نوع امتیاز برای حکومت طالبان بتن و از زیرا وارد تعامل بیشتر و حتی گام های بعدی مبنی بر رسمیت شناختن حکومت طالبان را مطرح کنند.
قبلا گزارش شده که سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه طالبان را یک قدرت واقعی خوانده است. خبرگزاری رویترز نوشته که لاوروف روز دوشنبه این را هم گفته که مسکو ممکن است نام گروه طالبان را از لیست سازمان های دور کند که روسیه بر آنها تحریمات وضع کرده است. روسیه در سال 2003 میلادی پس از حملات تروریستی بر خاک آمریکا طالبان را به عنوان یک گروه تروریستی شناخت.
اینکه روسیه در افغانستان دنبال چیست از لیزا سروش، پژوهشگر حل و فصل منازعات مقیم ایالات متحده پرسیدم.
خب دلایل مختلفی وجود داره که روسیه دنبال چی هست برای افغانستان، ولی دو مسئله میتونه بسیار به صورت آشکارا نظر به تحلیل های سیاسی و گزارش هایی که میرسه سرخط باشه، که یکی است که روسیه بدون شک در تضاد شدید با غرب است و نزدیکی خود با طالب ها از اینکه اس ناامنی روسیه از جانب طالب ها داره خود میخواد نزدیک نزدیک بسازه برای طالب ها و یک نوع بی‌اعتمادی را برای طالب ها در دید غرب ایجاد بکنه و در از طرف دیگه هم میخواد که نشان بده که غربی که طالب ها را به قدرت رساند امروز نزدیک با روسیه هست. مسئله دیگه از شدیداً مسئله منافع امنیتی روسیه و کشورهای همجوار افغانستان یا آسیای میانه هست. روس‌ها نگران افزایش نفوذ گروه‌های تروریستی به خصوص داعش در داخل خاک افغانستان هستند و نه تنها در داخل خاک افغانستان بلکه در کشورهای آسیای میانه. مثلا آخرین حمله‌ای که در روسیه صورت گرفت افراد و اشخاص مربوط به کشورهای آسیای میانه میشد که روس‌ها اون وقتی که رد و پایشان پیدا کرد. نزدیکی روسیه با طالب‌ها میتونه برای روسیه کمک بکنه که از طریق همکاری‌های اطلاعاتی و همچنان امنیتی روسیه بتونه گسترش نفوذ گروه‌های تروریستی را که به ضرر روسیه هستن اینا را در کنترل خود داشته باشه، اطلاعات دقیق به دست بیاره. چون روسیه بله
مهربانی ادامه بتن تکمیل کنین جمله.
خب چون روسیه اکنون در یک شرایط بسیار ناگواری قرار داره، از جنگ روسیه با اوکراین هنوز ختم نشده و غرب هم در تلاش هزی است که از راهی بتانه روسیه را ضعیفتر بسازه تا بتانه بازنده جنگ اوکراین باشه. از این بابت است که روسیه خود بیشتر نزدیک می سازه برای طالب ها، ولی در همین زمان هم ما فراموش نکنیم که روسا هم در سیاست خود زرنگ هستند. اونا دقیقا می دانند که نزدیکیشان با طالب ها به معنی از این نیست که اینها صاحب بازی های سیاسی در منطقه در رابطه با طالب ها هستند. اونا می دانند که طالب ها روابط تنگاتنگ با غرب دارند، طالب ها از طریق غرب به قدرت رسیدند و همچنان کابلوف دقیقا گفت که خوب ما همکاری منظم با طالب ها داریم، ولی ایرا دقیقا مشخص نساخت که تعریفش از همکاری منظم با طالب ها چیست، از کدام لحاظ. اینها میرسانه که روسیه دنبال اهداف خود است و طبعا نگرانی داره از شرایط افغانستان. بناهن تصور میکنه یگانه راهی که بتانه طالب ها را در کنترل داشته باشه همی است که رابط خود با ایشان نزدیک بسازه.
کابلوف به مسئله به رسمیت شناسی حکومت طالب ها هم اشاره کرد. میدانین که رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران و تشکیل حکومت همشمول از شرطهای اساسی جامعه جهانی است. طالبان مدعی هستند که شرایط را تکمیل کردن، اما واقعا چون این هست آیا واقعا طالبان شرایط رسمیت شناسی حکومتشان از طرف جامعه جهانی را تکمیل کردن؟
به هیچ عنوان. طالب های که هنوز دروازه های مکاتب حاضر نیستن که باز بکنن، هنوز حضور زنها برشان غیر قابل پذیرش هست در جامعه، پس یکی از خواستای بسیار ابتدایی و اساسی و ابتدایی جامعه جهانی امین است از طالب ها. ولی خب روسیه روابطش با طالب ها می رقم که گفتم روابط به دست آوردن اطلاعات و مسائل امنیتی است. اینها دنبال مسائل حقوق بشر نیستن. روسیه برش مسئله حقوق بشر در افغانستان مطرح نیست. روسیه امنیت کشور خودش مطرح است و امنیت کشورهایی که در اطراف افغانستان، یعنی کشورهای خاورمیانه، که سبب میشه که این ناامنی بر روسیه تأثیر بعد بگذاره هست. ولی خب با آن که دولت روسیه اگر متوجه هم باشین بسیار با احتیاط پیش میره. دولت روسیه میدانه که هر نوع معامله با طالب ها به کار زیاد نیاز داره و به زمان زیاد نیاز داره. بنابراین مسئله حقوق بشر یک بر روسیه مطرح نیست، دو طالب ها چون این شرایط انوس ندارن که جهان اینا را به رسمیت بشناسه.
لیزا سروش پژوهشگر حل و فصل منازعات مقیم ایالات متحده با ما صحبت میکرد. سر ساعت 11 به وقت افغانستان برمیگردم.
هوای تازه
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضی جوانان در زندگی از امتحان ترس دارند؟ عواقب این که در زندگی ترس داشته باشیم، بخصوص از امتحان دادن، چی خواهد بود و راه حل چیست؟ جوانان چگونه می توانند این ترس را از خود دور کنند؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با مصطفی عمرخیل، استاد روانشناس انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. روانشناسان به این باورند که دوره جوانی و نوجوانی با تغییرات زیاد همراه است که این تغییرات ممکن بعضی اوقات باعث ترس و اضطراب آنها شود. ترس ها گاه جنبه اجتماعی و گاه هم جنبه فردی دارد. ترس زمان در وجود جوان و نوجوان پیدا می شود که نسبت به بعضی از اشیا و امور حساسیت و آگاهی پیدا می کنند. یکی از عوامل ترس از امتحان، آمادگی نداشتن جوانان به امتحان است. حمید کامگار، یک تن از جوانان شهر کابل، به این عقیده است. او می گوید ترس در جوانان عوامل متعدد دارد که مهمترین آن رفتار خانواده در دوران کودکی است.
به نظر من ترس در وجود دارد انسان از طفلیت آغاز میشه، خصوصا بعض فامیلا خیلی باعث از این میشن که طفلشان هم تو ترسو کلان شد و هر کار که انجام میتن سرش پتکه میکنن و چرا کردی و چرا نکردی و بعد انا مهم در متاسفانه در مکاتب ما خیلی روی زشت میباشد، چون شروع آغاز تعلیم و امتحان گرفتن از مکاتب شروع میشه و استادا زیادتر شاگردها را تنبیه میکنن و خصوصا در روی پنتون از او بتر علاکه امتحان است و ناکام میشی و یعنی میگه پا از اونم ابتدا میباشه ترس.
رقیه حیدری یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید ترس در جوانان و نوجوانان عوامل مختلف دارد که یکی از آن عوامل استادان در دوره مکتب هستند.
در حین امتحان که اینا میره اعتماد به نفسشون از بین میره، استرس برشون پیدا میشه، دیگه همچنان وحشتی که قبل از امتحان برشون ایجاد میشه. مثلا شخصا خودم وقت مکتب میخوندم، استادای مکتب و استادای چی آمادگی زیاد بر آدم استرس مثلا ایجاد میکنن. آدم فکر میکنه امتحان کنکور مثل یک کوه میمونه، در حین حال که وقت زمان من خودم رفتم امتحان دادم، دیدم که نه، خیلی آسان، عادی. دیگه ای آدم برانم خیلی استرس ایجاد میکنه.
نجیبه حمیدی میگوید از اینکه بزرگان را در خانه دیده است که از امتحان کنکور ترس داشتند، او نیز ترس دارد و حتی شب خوابش نمیبرد.
میخوام تا روزی که در امتحان میرم ترس زیاد میداشته باشه، مثلا روزی که به امتحان میرم، به خاطر که از ما کلانای خانه که امتحان دادن، مثلا خواهرم که امتحان دادن میرفت، اخر ترس بود که تا امروز روز امتحان دادن چادر خود جور نمیکرد، دستایش میلرزید. زمان که از خانم برامد خوب سه گیان کرد، از خودم وقتی که امتحان کنکور یادم میاد طرف شاو مکد خاو باشم امتحان کنکور مثلا در فکرم بگردد، اصلا خواستش ما میپره دیگه خواب پدرتشون نمیاد.
ترس در جوانان و نوجوانان باعث میشود تا آنها کم جرأت شده و اعتماد به نفس نداشته باشند. روحان حسنزی به این عقیده است. او میگوید جوانان و نوجوانانی که از همه چیز ترس دارند همیشه گوشه‌گیر و منزوی میباشند.
خب ما شما اول میتونیم که یک درخت مثال بدیم که یک درخت اگر ریشه صحیح نباشه ساقه و برگ صحیح نمیباشه. و در افغانستان چون یک رواج است که گوشت کمه بکو نکو، چون اگر در علم روانشناسی ما بریم این بکو نکو بسیار کلمه زشت است. در مثال وقتی که یک جوان میره به امتحان کنکور، به خاطر امتحان کنکور دادن، او ترس او از کامیابی که ترس ناکامی را زیاد داره. خب عواقب زیاد داره. اول خب کندی مغز گفته برش میتونیم یه هم پسماندگی مغز، پسماندگی از جامعه، دیگه پسماندگی از امسن دم سالان خود، نداشتن سهم در روابط اجتماعی، نداشتن سهم در صنف، در ماحول، در محیط، در قوم، در خیش، در خانه، گوشه‌گیری و بلمون بلا فاصله تکلیفات روانی.
روحینا دقیق در یکی از مکاتب خصوصی استاد است. او میگوید این وظیفه استاد است تا هر شاگرد خود را بشناسد و با تشویق و روحیه دادن ترس را از آنها دور کرده و باعث تقویت اعتماد به نفس در آنها شود.
امی شاگردها بیاره تشویق میکردم و اعتماد به نفسشون یا برشون روحیه میدادم که اعتماد به نفس بالای تر داشته باشن و چگونه شاگردها را بشناسی، شاگرد عقب مانده ذهنی کدام است، شاگرد لایق کدام است، وسط کدام است، اینا را کلشه باید بشناسی و درک کنی. به حساب یک جایزه، به آفرین گفتن، به شاباس گفتن، بسیار لایق هستی، استعدادت قابل قدر است، این چیزا میتونه داینده میتونی یک چیز بالا، یک مقام بالا را به دست بیاری. این گپا بود.
دوستان گرامی، چرا بعض جوانان در زندگی از امتحان ترس دارند؟ عواقب داشتن ترس در زندگی جوانان چه خواهد بود و راه حل چیست؟ چگونه می توانیم از این ترس خود را نجات دهیم؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با مصطفی عمرخیل، استاد روانشناس انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه برای ما بگوین که چرا بیشتر جوانان یا بعض جوانان از امتحان دادن ترس دارن؟
ما میتونیم سه موارد و عمده را ایجا اشاره کنیم: عوامل فردی، عوامل خانوادگی و عوامل مربوط به مدرسه. عوامل فردی میتونیم بگویم انتظار بیش از حد از خود. به طور مثال ما در صنف که قرار داریم درس میخوانیم، محصلین خیلی ممتازی هم هستن و ما میخواییم با رقابت بپردازیم. وقتی که ما به رقابت میپردازیم و در نهایت ما نمیتونیم نمره خوب به دست بیاریم و نمره کم را به دست میاریم، این هم سبب میشه که اضطراب اجتماعی ما خیلی زیاد شد. باید جلوگیری شد. و از عوامل خانوادگی، سختگیری بیش از حد والدین محترم، و باید به این فکر کنن که اولادایشان باید یک چیز یاد بگیرن، نه ای که پافشاری کنن که نمره خوب به دست بیارن. و در آخر عوامل مربوط به مکتب، تهدید به جای استادان. وقتی که شاگردا درس نمیفهمه، او را تهدید میکنه که تو چرا درس نمیفهمی، تو را چی شده. این عواملی است که سبب میشه که اضطراب اجتماعی را افزایش بده یا شاگردا را از امتحان بترسانه.
خب جوانایی که از امتحان ترس دارن عواقبش چی میشه؟ یعنی با کدام مشکلات روبرو میشن؟
در قدم نخست به شاگردایی که میخوان به کنکور یا به پوهنتون یا دانشگاه ها را پیدا کنن، نمیتونن، زحمت میکشن، درس میخونن، اما متاسفانه وقتی که در سر پارچه امتحان میشینن نمیتونن اندوخته های خود، چیزی که یاد دارن، او را بنویسن و نتیجه مطلوبی را به دست بیارن. در قدم دوم وقتی که در پوهنتون یا دانشگاه ها کامیاب میشن، متاسفانه نمیتونن که وقتی که استاد برشان سیمینار میته یا کار صنفی برشان میته، نمیتونن استاده شوند و او را بیان کنند، نوع تحقیر از خود می داشته باشند. و افرادی که از پوهنتون فارغ میشن یا صاحب خیلی یک منصب خوب یا وظیفه خوب می داشته باشند، یا رئیس می باشند یا آمر می باشند، نمی توانند مقابل کارمندای خود به بسیار به شکل فصیح یا واضح صحبت کنن و در کل اعتماد به نفس خود از دست میده.
خب استاد، رای حل چی است؟ یعنی چگونه جوان ها میتونن خود از این مشکل نجات بدن؟
در قدم نخست باید انتظارات از خود خیلی پایین بریم. هرچی انتظار ما کمتر باشه، نتیجه خوبتر به دست میاریم. ما تلاش خود انجام میتم، باقی مانده هرچی که شد او را به خداوند مسپارم. در حقیقت ما پیش وجدان خود خجالت نیستم. در قدم دوم پذیرش توانمندی های خود. ایجاد این حس در حقیقت ما را وامی دارد تا تلاش خود را انجام بدیم، حتما نتیجه خوبی به دست میاریم. در قدم سوم توجه به نکات مثبت و موفقیت های گذشته. یا امتحان در کورس آموزشی دادیم، یا پارچه امتحان خوب حل کردیم، یا کدام موفقیت دیگر در زندگیم رو خدا داده او را به یاد میاریم. این سبب از این میشه که اضطراب اجتماعی ما را یا اضطراب از امتحان ما را کاهش پیدا میکنه. مقایسه با خود، هر کس در حقیقت این جمله را با خود تکرار کنیم که هر کس توانمندی های خاص خود داره و ما هم توانمندی های خاص خود دارم. من امتحان خودم میتم، انشاءالله که کامیاب میشم. با خود سوال جواب کنیم، یعنی قبل از امتحان یا قبل از اینکه ما امتحان بتیم، یک شب یا دو شب پیشش، از خود سوال جواب کنیم قبل از امتحان تنفس عمیق بکشین. این کار سبب میشه که اکسیژن به مغز شما بیشتر میرسه و آرامش جسمی بهتر را به دست میارین. در اینجا خانواده محترم هم خیلی نقش به سزای دارن که میتونن استراب اجتماعی را کاهش بدن. در قدم اول به فرزندای خود باید تیره بگوین که تو زحمت کشیدی بچه‌م یا دخترم، هر نتیجه که به دست بیا ما راضی هستیم. تلاش کنیم که فضای خانواده را بسیار آرام نگاه کنیم، یعنی از بگونگوهای فامیلی جلوگیری کنیم. مشکل فامیلی های محترم باید مقابل دانش آموزا نگوین، هر مشکل که داشتن بین خود حل کنه و ذهن شاگردها را مخشوش نکنن، تحقیر نکنه و توقع بیش از حد از او نداشته باشن، بلکه تشویقشان کنن. به اطفال خود انگیزه بده و از جملات رکیک و بیهوده جلوگیری کنن. جملات مثبت با اطفال خود بگویند. این کار خیلی میتونه که اعتماد به نفس از دست رفته خود شاگردا به دست بیارن. در قدم آخر به موقع خوابیدن است که قبل از امتحان باید به موقع بخوابن، سر وقت در امتحانشان حاضر.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر میزند، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت میکنید، چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
تفلکایم دو تا ام بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ام سن فیازی مکتب از اونمو ماش 3.5
هزار. تو وقت شده ما که به حساب ده حداقل مال تاوان دادن 50000 60000 دیگه کمی دارم.
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی تامین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
دوستان و علاقمندان برنامه هوای تازه، شما سخنان مصطفی عمرخیل استاد روانشناس را که در مورد عوامل، عواقب و راه حل‌های ترس جوانان از امتحان صحبت می‌کرد شنیدید. در این قسمت از برنامه در مورد جوان موفق و پرتلاش می‌شنویم که مصروف کارهای رضاکارانه است، همچنان تدریس می‌کند و به جوانان انگیزه دهی می‌کند. خودش مکتب و تحصیلات خود را در کابل به پایان رسانیده است.
ما از یکی از لیسه های خصوصی شهر کابل، از لیسه مهرآبادی از فارغ شدیم و ما در پالوی ازی که مکتب میخواندم، اون وقت در کورس های مختلف، در آموزگاه مختلف، در پالوی ازی که خودم آموزش را فرا گرفته بودم، باز بعدا ما به تدریس پرداختم و یک مدت زمان را در امو آموزشگاه تدریس میکردم و از یکی از دانشگاه خصوصی شهر کابل در رشته کامپیوتر ساینس فارغ هستم و در پلوی ازی که ما همزمان وقتی که در یک درمو دانشگاه خصوصی کامپیوتر ساینس را میخواندم، در دانشگاه دیگه، در یکی از دانشگاه دیگه یک دوره کوتاه مدت خبرنگاری را تعقیب میکردم یا همون وقت فرا گرفته بودم. در پنتون آمریکایی افغانستان ما برنامه انگلیسی را اونجا فرا گرفته بودم و همچنان بعضی برنامه‌های کوتاه مدت دیگه بود که ما در پنتون آمریکایی افغانستان که قبلا در افغانستان فعال بود، اونجا همی یگان برنامه‌ای که برنامه‌ی ظرفیت سازی بود، اونها را در دانشگاه آمریکایی افغانستان فرا گرفته بودم.
صدام نوری در کنار این که خودش می آموخت و در پی آموختن علم و دانش بود، علاقه زیادی هم به تدریس داشت و یکی از وظایف مورد علاقهش معلمی است. او همچنان در زمانهای مختلف در دوره مکتب به طور رایگان و رضاکارانه تدریس کرده است.
ما همیشه به تدریس پرداختیم، یعنی یک چیزی که زیاد برش علاقه داشتیم و یکی از علایق ما بوده و شغل تدریس یا شغل معلمی یا شغل استادی بوده، چون ما همیشه علاقه داشتیم که چیزی را که ما خودم یاد دارم، چیزی را که ما در درون دارم، همیشه همراه دیگرها را شریک بسازم و همراه دیگرها حداقل بتونم کمک بکنم از هر راه ممکن، از هر طریق ممکن. ما از زمانی که خودم دانش آموز بودم، در مکتب بودم، ما همو وقتم به تدریس می پرداختم در کورس های متفاوت، در آموزشگاه متفاوت، حتی به یاد دارم که به طور رایگان می رفتم و در آموزشگاه تدریس می کردم، مثلا زبان انگلیسی را، کامپیوتر و دیگه مهارت هایی را که همون وقت ما داشتم، یا مثلا زبان دری را چون می تانستم بهتر مثلا بتانم بخوانم و به دیگرا حداقل قوی درک بالاتر داشته باشم، حتی در بعضی از آموزشگاه هایی که اونا معتبر بودن و ما همون وقت کوالیفیکیشن و محدوده سنی که قرار داشتم شاید ایجاب نمیکرد که ما استاد باشم، علاقمند به این بودم و می رفتم که به عنوان همکار استادم را از اونا فعالیت داشته باشم. و آخرین موردی که باز برتان اشاره کردم اوی است که فعلا در یک از دانشگاه خصوصی به طور غیر رسمی به استادی میپردازم.
صدام نوری در گذشته ها و همچنان در حال حاضر فعالیت های اجتماعی زیاده دارد که بیشتر آن در خصوص جوانان و نوجوانان بوده است، که از آن جمله ساخت یک آموزشگاه و برنامه های کمکی و انگیزشی به نوجوانان می باشد.
یک زمان یک آموزشگاه را تأسیس کردم به نام آموزشگاه علمی ادیب، اما فعالیت اجتماعی بود که سازمان رهبران فردا را ایجاد کردیم و در سازمان رهبران فردا ما فعالیت‌های متفاوت را داشتیم. ما به همو جوانای کمرای ما بودن، نزدیک به 200 جوان میرسید، کسای کمرای ما بودن، هم از دختر هم از پسر، و ما در اوج برنامه‌های متفاوت را دایر کردیم. برنامه‌های ظرفیت سازی بود، برنامه‌های دبیت بود و همین قسم برنامه‌های معلوماتی و آگاهی دهی بود. جوانا را دور هم جمع می‌کردیم. دو یا سه برنامه کمکی داشتیم. یک برنامه کمکی یک سال یا 6 ماه قبل از اینکه حکومت سقوط بکنه یا جمهوریت سقوط بکنه، ما یک برنامه همکاری با بیراشدگان از کندوز داشتیم که با 173 تن ما لباس گرم زمستانی توزیع کردیم از طریق همی سازمان. ما یک برنامه دیگه کمک به اطفال داشتیم، کمک که در پالوی ازی که آمدیم ما همو وقت لباس یا جمپرهای گرم زمستانی به اطفال کمک کردیم، آمدیم امرایشان صحبت کردیم و اونا را انگیزه دادیم. تقریبا در حدود 50 طفل بود.
این جوان موفق و پرتلاش در یکی از پوهنتون‌های خصوصی در کنار این که تدریس می کند، برنامه های برای بلند بردن ظرفیت جوانان نیز روی دست دارد.
ما فعلا در یکی از دانشگاه خصوصی به طور غیر رسمی به تدریس می پردازم و در پلوی از او ما یک برنامه دیگر در یکی از دانشگاه خصوصی دیگه که در شهر کابل است برای انداختیم، که از طریق از او ما به جوانا و به نسلای ما ایجاد انگیزه میکنیم. هدف کلی ما از ایجاد این برنامه ای است که ما بتانیم به جوانایی که امروز انگیزه و تحرک و امیدشان را از دست دادن به اونا ایجاد انگیزه بکنیم. ما یک پلتفرم، یک صفحه ساختیم، از یکی از دانشگاه رفتیم اجازه گرفتیم. جوانایی که در عمو دانشگاه فعلا درس میخوانن یا در دانشگاه‌های دیگه، اونا را دور هم جمع بکنیم و به ایجاد انگیزه به اونا بپردازیم و در پالوی زو تلاش میکنیم تا توانایی‌های از اونا را بلند ببریم. مثلا ما روی مهارت‌های دیبیت کار میکنیم یا مهارت‌های مباحثه و دیالوگ و همچنان روی ازی که چطور یک آدم میتونه خوب پابلیک اسپیکر شوه یا سخنرانی در جمع را یاد بگیره. هفته‌وار یک برنامه یا دو برنامه دایر میکنیم و در این برنامه موضوعات معلوماتی را انتخاب میکنیم. و ما مدام در این فکر هستم که برنامه های خارج از کاریکالم درسی خیلی تاثیرگذارتر هستند بالای جوانان نسبت به این که ما بیاییم فقط در همون قالبی که دانشگاه امروز ساخته شدن یا در همون قالبی که ما میریم درس میخونیم و خارجی ها براش میگن اکسترا کریکولر پروگرامز. اینی برنامه ها، اینی فعالیت ها، فعالیت هایی است که یک انسان را میسازه، یک جوان را میسازه، به او توانایی تفکر را میده، به او توانایی تحلیل را میده، به او توانایی استدلال را میده.
صدام نوری کارهای رضاکارانه را در یک جامعه خیلی ضروری دانسته و نقش جوانان را در آن بسیار مؤثر می‌داند. او به رادیو آزادی گفت:
یک زمان وقت که من از مکتب فارغ شدم یا یک سال از دانشگاه را سپری کرده بودم، من زیاد تلاقه داشتم تا در یکی از دانشگاه‌های معتبر بین‌المللی برم و درس بخوانم. و وقت من می‌رفتم ریسرچ می‌کردم یا تحقیق می‌کردم که چطور یک محصل یا چطور یک کسی که دوره کارشناسیش را سپری می‌کنه و می‌خواد شناسی ارشدش بره و اوجه قبول شوه و بخصوص به عنوان اسکالرشپ یا بورسیه، پس کدام نیازمندی ها و کدام ضروریات است، کدام کوالیفیکیشن باید داشته باشه. وقتی ایره مطالعه میکردم باز ما اموجه میدیدم که اونا میگفتن شما باید درگیر فعالیت های اجتماعی باشین. و وقت فعالیت های اجتماعی را استاستا شروع کردیم، ما دیدم که بطن فعالیت های اجتماعی همو ولنتیر ورک یا کار رضاکارانه و کار داوطلب است. شما باید در جامعه تان به عنوان یک رضاکار فعالیت داشته باشین. شما در جامعه تان به عنوان یک کسی که یک فردی که بدون از اینکه او کدام چشم داشت مالی داشته باشه به کارا و به فعالیت هایی که او تاثیرگذار است، شما باید انجام بدین و فعالیت ها را و باید این فعالیت ها را داشته باشین. به او خاطر استاستا آمدیم و روی آوردیم به فعالیت های رضاکارانه. و وقت آمدیم فعالیت های رضاکارانه را دیدیم، شاید یک زمان با واژه
ولنتیر ورک آشنا نبودیم، ولی ما همون وقت هم ولنتیر ورک میکردیم. قسمی که ما پیشتر اشاره کردم، وقتی ما در آموزشگاه به طور رایگان تدریس میکردم، خود از همون هم میتونه ولنتیر ورک باشه.
امروزه بنابر دلایل مختلف و وضعیت نابسامان کشور، بیشتر جوانان بی‌انگیزه شده و بدون هدف به پیش میروند. صدام نوری میخواهد کارهای زیاده به جوانان که نیروی کار یک کشور هستند انجام دهد. او فعلا روی سه مورد بیشتر تمرکز کرده است.
در سه موردی که من فعلا رویش کار دارم یا سه پلانی که باید روی اونها کار بکنم، پلان اولی است که ما چطور میتونیم فرهنگ مطالعه را نهادینه بسازیم در جامعه ما. یکی از نیازمندی های جامعه ما، یکی از نیازمندی های هموطنای ما این است که اونها باید به مطالعه بپردازن، ما باید مطالعه بکنیم جمعا. در پهلوی از اون نکته دوم این است که ما چطور میتونیم کار رضاکارانه یا کار داوطلب یا همو ولنتیر ورک را بیشتر موت بکنیم در جامعه ما و چرا ما نیازمندش هستیم در جامعه ما. چون من فکر میکنم که ولنتیر ورک میتونه یا کار رضاکارانه، کار داوطلب میتونه حداقل کمک بکنه به خاطر از اینکه ما از حالت فعلی بیرون شویم، به خاطر از اینکه بتونیم یک جامعه ارتقا یافته یا یک جامعه پیشرفته داشته باشیم. و مورد سوم ای است که ما چطور میتونیم با یک نسل که امروز نسل بی‌انگیزه است، با جوانای ما و شما که 2/3 از اس نفوس کشور را تشکیل میده و اونها امروز در حالت عدم تحرک و عدم انگیزه وجود دارن، با اونها ما چطور میتونیم خلق انگیزه بکنیم، خلق امید بکنیم و اونها را بیشتر مسیر دهیم بکنیم و اونها را بتونیم برشان کمک بکنیم که رایشان را بیشتر پیدا بکنن. من میخوام ویدیوهایی که انگیزشی باشه، ویدیوهایی که مسیردهی باشه. من میگم یعنی ادعای زیاد بالا و بلند ندارم، ولی حداقل توانایی شخصی که من دارم و همون مسیر را که من خودم طی کردیم و دیدیم که اینی پستی و بلندی ها بوده، حداقلی وقتی برش اشاره میکنیم، حداقلی و همون دانش و نالجی که من در اختیار دارم یا مطالعاتی که میکنم و میتونم یک چیز را از کتابا بگیرم، من میخوام امیر امرای هموطنای ما دوباره پس شریک بکنم.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این دم شنونده ای ما هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 1921 و 25. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا هفته دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و روزتون بخیر. امید روز خوب و خوش را آغاز کرده باشین. طبق معمول امروز شنبه است و در این ساعت درسی مضمون بیولوژی صنف‌های 10، 11 و 12 تدریس می شود. محتوای درسی برنامه امروز به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می رسد. در آغاز برنامه ساعت درسی با هم به درس بیولوژی صنف 10 گوش می دهیم. موضوع درس امروز مرکبات عضوی است و استاد برای ما خواهد گفت که این مرکبات شامل چیست. در ادامه درس می شنویم که در چه حالت احتراق صورت می گیرد و در نتیجه احتراق چه وضعیت به وجود می آید. شرح کامل درس را از استاد می شنویم.
مرکبات عضوی چیست؟ مرکبات عضوی که توسط آنها متابولیسم صورت می گیرد عبارت است از کربوهیدرات یا قندها، پروتین و شحم. وقتی که این مواد همراه اکسیژن تعامل می کند باعث احتراق می شود و این عملیه به نام اکسیدیشن یا اجایات می شود. اول می آیم قندها یا کربوهیدرات را واضح می سازیم. قند برای برآورده کردن انرژی بدن یک منبع مهمی است. از هضم یک گرم قند 4 کیلوکالری انرژی حاصل می شود. قند از کربن، اکسیژن و هیدروژن تشکیل شده. فرمول عمومی قندها عبارت است از CH2OY. یعنی هر چند مولکول کربن که داشته باشیم به همان اندازه اکسیژن هم میباشد و هیدروژن دو چند اینها یا دو برابر اینها میباشد. کندها اشکال مختلف را دارد. کند یک قیمته کندهایی هستند که قابلیت تقسیم کردن را نداشته باشد، مثل گلوکوز، فرکتوز و گلکتوز. کندهای دو قیمته این کندها قابلیت تقسیم را دارد، وقتی تقسیم شود به کندهای یک قیمته تبدیل می شود، مثل سکروز، مالتوز و غیره. کندهای چند قیمته وقتی چندین کندهای یک قیمته با هم یکجا شوند، کند چند قیمته را می سازد. اگر این کندها را پارچه شوند به مواد ساختمانی یا مونومر تبدیل می شوند. مثال این کندها عبارت است از سلولوز و نشایسته. علمی مثال را یک شوازی می سازیم. گلوکوز گلوکوز کند یک قیمت است. فرمول مولکولی گلوکوز عبارت است از C6H12O6، یعنی گلوکوز در مولکول خود 6 کربن دارد، 12 هیدروژن دارد و 6 اکسیژن دارد. مالتوز مالتوز کند دو قیمت است که از یک جا شدن مولکول های گلوکوز به دست می آید. همچنان از یک جا شدن گلوکوز و فرکتوز کند دو قیمت سکروز به دست می آید که در تمام نباتات وجود دارد. هر وقت که گلوکوز اکسیدای شود باعث تولید انرژی می شود و کربن دای اکساید را آزاد می سازد. نباتات گلوکوز خود را از طریق مواد خام و نور خورشید می سازد. نشایسته قند چند قیمته است. وقتی که چندین مولکول گلوکوز یا مونوسکراید یک جا شود نشایسته را می سازند. یعنی نشایسته هم سرچینه انرژی است و هم سرچینه گلوکوز. در داخل حجره نشایسته در بین دانه های کروی شکل وجود می داشته باشد که به نام امیلوپلاست یاد می شود. هر دانه امیلوپلاست توسط غشای نازک احاطه شده. وقت غذا پخته شود این غشا ربچه می کند و نشایسته آزاد می شود. مولکول های نشایسته عملی هضم را آسان می سازد. سلولوز از یک جا شدن مولکول های گلوکوز به دست می آید. در وجود انسان آن انزایم نیست که سلولوز را تجزیه کند. از این خاطر برای انسان اهمیت کم غذایی را دارا می باشند. یعنی اگر ما سلولوز را بگیریم یا نگیریم کدام فایده یا توان به ما نمی رساند. اما سلولوز در نباتات به قدر کفایی وجود دارد. همچنان در باکتریاها هم انزایم وجود دارد که سلولوز را تجزیه می کند. سلولوز در هضم اهمیت خاص را دارا می باشد، یعنی در هضم مواد و مواد هضم را آسان می سازد.
استاد در جریان درس مرکبات عضوی قیمت‌های قند را برای ما تعیین کرد و در این جریان فرمولی به ما داده شد که نشان دهنده قیمت قند در عملیه مرکبات عضوی است.
ساعت درسی برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
در دومین درس صنف 11 از سلسله درس های بیولوژی امروز میکروسکوپ را می‌خوانیم. ابتدا استاد در رابطه با میکروسکوپ معلومات عمومی ارائه خواهد کرد و تشریح خواهد کرد که کلمه میکروسکوپ متشکل از چند بخش است. در حال حاضر بر علاوه بیولوژی و علوم طبی از میکروسکوپ در بخش‌های دیگر نیز استفاده صورت می‌گیرد. در درس امروز می‌خوانیم که میکروسکوپ چند نوع است و چه کارکرد دارد.
میکروسکوپ از دو کلمه یونانی گرفته شده، میکرو به معنای کوچک و اسکوپ به معنای دیدن است. میکروسکوپ عبارت از آن آله‌ای است که توسط آن موجودات زنده را مشاهده کرده می‌توانیم که به قسمی عادی توسط چشم دیده نمی‌شود. تاریخچه میکروسکوپ میکروسکوپ برای اولین بار توسط دو نفر عینک‌ساز هلندی، جوهان و زکریا جانسن در سال 1590 میلادی کشف شد. آنها یک تیوب را گرفته در آن دو دستیه را جابجا کرد و توسط آن چیزهای کوچکی را مشاهده کرد. بعد از کشف میکروسکوپ آلمان دیگری درباره اجسام کوچک مطالعات را شروع کرد. سه تن از آنها زیاد شهرت پیدا کرد. اول یون هوک توسط سیکل شیشه تا توانست گکوه میکروسکوپ را به دست بیاورد و توسط آن بکتریا و پروتوزوا را مشاهده کرد. دوم مارسیلو مالپیگی، عالم دیگری بود که در سال 1660 میلادی توسط میکروسکوپ جریان خون را در ششهای بقا مشاهده کرد. سیون رابرت رو که در سال 1665 درباره میکروسکوپ یک کتاب نوشت به نام میکروگرافیا. اقسام میکروسکوپ. میکروسکوپ انواع زیادی دارد. سه نوع آنها بسیار مهم است. میکروسکوپ ساده، توسط ساده‌سازان استفاده می شود. دو، میکروسکوپ نوری، از دو عدسی ساخته شده که یک عدسی چشم است و دیگر عدسی چیزی را که می خواهیم توسط میکروسکوپ مشاهده کنیم. این هر دو عدسی مختلف کوه کلان شده ندارد که توسط کسی که می خواهد زیر میکروسکوپ چیزی را ببیند تعیین می شود. برای اینکه اجسام کوچک را مشاهده کنیم از اولمر مرشن استفاده می شود که یک جسم دیگری است. سیوم الکترون میکروسکوپ. این میکروسکوپ توسط دو آلمان جرمنی به نام های روسکا و نول در سال 1932 میلادی الا 1934 میلادی کشف شد. این یک میکروسکوپ جدید و طاقتوری است. این میکروسکوپ جسم را از حالت اصلی خود 250,000 تر کلان نشان می دهد. برای دیدن اجسام در این میکروسکوپ از شعاع قوی استفاده میشه که توسط عدسی مغناطیسی عکس جسم بر روی پرده منعکس می شود. دیگر قسمای میکروسکوپ هم وجود دارد. میکروسکوپ مورای بنفش عبارت از میکروسکوپی است که از شعاعهای مورای بنفش در آن استفاده شده، دارای عدسی های کوارتز است. دوم، میکروسکوپ فلورسین. در این میکروسکوپ های یک رنگ به نام فلورسان استفاده شده. این رنگ شعاعهایی که موج کوتاه داشته باشد جذب می کند. بعد از جذب این موج ها به شکل عادی تبدیل می شود. این میکروسکوپ برای مشاهده مایکرو ارگانیسم استفاده می شود. سوم، میکروسکوپ صحه تاریک. این میکروسکوپ برای آن موجودات که توسط میکروسکوپ های دیگر، یعنی میکروسکوپ های ذکر شده دیده نمی شود، به خاطر چیزها از این میکروسکوپ استفاده می شود. چهارم، میکروسکوپ صحه متفاوت. این میکروسکوپ برای مشاهده موجودات به قسم زنده استفاده می شود. همچنان توسط این میکروسکوپ برای مطالعات ساختمان های داخلی هم استفاده می شود. انساج موجودات زنده بدون استفاده رنگ توسط این میکروسکوپ دیده می شود. میکروسکوپ سنتریو. این میکروسکوپ برای دیدن اجسام کلان که شعاعها را اجازه عبور نمیده استفاده میشه، مثل حشرات. این میکروسکوپ موجودات را 10 الی 60 برابر کلان نشان میدهد. ترانسمیشن الکترون میکروسکوپ. این میکروسکوپ برای ساختمان جزئیات کشف مشاهده ویروس استفاده میشه، جسم تا 1,000,000 مرتبه کلان تر نشان میدهد. سکینتینگ الکترون میکروسکوپ. در این میکروسکوپ الکترون ها چهار طرف جسم دار می خورد و از آن تصویر می سازد. این میکروسکوپ جسم را 60,000 مرتبه تر کلان نشان می دهد. همچنان ترتیب اتم ها را در یک سطح هم نشان می دهد.
در درس استاد شنیدیم که مهمترین بخش در میکروسکوپ عدسی است و این عدسیه ها کارکرد میکروسکوپ را تعیین می کند، زیرا بلند بودن ظرفیت عدسیه ها قابلیت دید در میکروسکوپ را بلند می برد.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
صنف هفتم تا دوازدهم مضمون های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
تشکر از اینکه برنامه ساعت درسی را دنبال می کنین. در بیولوژی صنف دوازدهم تغییر یکبارگی در مواد ارثی را می خوانیم که این حالت را در بیولوژی میوتیشن می گویند. میوتیشن چندین نوع است که هر نوع آن سبب به وجود آمدن یک حالت خاص می گردد. مثلا در یک بخش این درس می شنویم که جین میوتیشن سبب تغییر ناگهانی در مواد ارثی شده و کمخونی را به بار می آورد. انواع دیگر میوتیشن را با هم در درس استاد دنبال می کنیم.
تغییرات دفتنی در مواد ارثی به نام میوتیشن یاد می شود. این تغییرات هم در حجرات جنسی به وجود می آید و هم در حجرات جسمی به وجود می آید. میوتیشن انواع مختلفی را دارا می باشد. اول میوتیشن جین. این میوتیشن به نام میوتیشن نکتوی هم یاد می شود، به خاطر که در یک قسمت کوچک کروموزوم به وجود می آید. این قسمت کوچک به نام جین یاد می شود. بعضی اوقات این میوتیشن بدون تاثیر می باشد، اما بعضی اوقات امراض و بی‌نظمی ارثی را به وجود می آورد. از این امراض یکی هم مرض کمخونی می باشد و این کمخونی به نام سیکل سل انیمیا یا کمخونی دستمانند یاد می شود. میوتیشن کروموزوم. این تغییرات در ساختمان کروموزوم، در بین کروموزوم و یا در نقطه تقاطع کروموزوم ها به وجود می آید. این قسم کراسینگ اوور و تقاطع اکثر اوقات به قسم دفتنی به وجود می آید. همچنان این بی‌نظمی می تواند توسط شعاع‌ها، مواد کیمیایی و غیره هم به وجود بیاید. پیش از تولد 50% مرگ کودکان سبب میوتیشن کروموزومی می باشد. این میوتیشن 4 نوع دارد. اول دیلیشن. آن حالتی است که یک قسمت کروموزوم کم باشد. این حالت سبب امراض گوناگون می شود. دوپلیکیشن. حالتی است که در کروموزوم جنها دو برابر شده و امراض گوناگون را به وجود می آورد. انورژن. در این حالت یک قسمت کروموزوم به قسم معکوس یا سرچپه خود را به کروموزوم دیگر می چسباند و سبب امراض گوناگون می شود. ترانسلوکیشن. در این حالت پارچه های خرد کروموزوم با یکدیگر تبدیل می شود. قسمی که شما در عکس ها هم می بینید. هر بی‌نظمی کروموزوم سبب امراض گوناگون و مرگبار می شود. جین میوتیشن. این نوع میوتیشن دو نوع دارد. انیپلوژی. در این نوع میوتیشن یک یا چند عدد کروموزوم های جسمی یا جنسی زیاد می شود و یا هم کم می گردند. پولیپلی. در این نوع میوتیشن یک یا چند مجموعه کروموزوم های زیاد می شود. اگر این میوتیشن در انسان ها به وجود بیاید در مرحله جنینی از بین می رود، یعنی این قسم جنین ها تولد نمی شود. کمخونی دستمانند یا سیکل سل انیمیا. در سیاپوستان افریقا در هر 12 نفر یک نفر این بی‌نظمی را می داشته باشند. در حالت نرمال کرویات سرخ خون یا RBC شکل دیسک را دارا می باشند. اما در این بی‌نظمی RBC شکل داس یا قوس نیمه را بر خود اختیار می کنند. در حقیقت میوتیشن جین است و حجرات سرخ را از بین می برد. سبب کمخونی می شود. با انساج اکسیژن انتقال نمی شود. رگ خون بند می شود و دردهای سخت را به وجود می آورد. کسانی که این مرض را داشته باشد هموگلوبین نرمال و غیر نرمال را می سازد. تمام اعراض کمخونی را داشته می باشند. این مرض یک فایده هم دارد. این اشخاص به مرض ملاریا مبتلا نمی شود، چون این اشخاص در مقابل مرض ملاریا مقاوم می باشند، به خاطر که عمل ملاریا یا پلازمودیم ملاریا در این کرویات نمو کرده نمی تواند و از بین می روند. یعنی کسانی که سیکل سل انیمیا را داشته باشد هیچ وقت به مرض ملاریا مبتلا نمی شود. قسمی که شما در حکس هم می بینین حجرات خون یا RBC شکل داس را با خود اختیار می کنند.
در بخش پایانی برنامه امروز به موارد اشاره می کنیم که قرار است در ساعت بعدی درس بیولوژی به آن پرداخته خواهد شد. شاگردان صنف دهم در ساعت بعدی بیولوژی پروتئین را خواهند خواند. در صنف یازدهم درس ارگانیل ارائه می شود و در بیولوژی صنف دوازدهم با هم تیزابهای هستوی را مرور می کنیم.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنفای دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای سنف‌های 10، 11 و 12 را خواهید شنید. بر روز یکشنبه در همین ساعت مضمون تاریخ سنف‌های 10، 11 و 12 را میشنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای سنف‌های 10، 11 و 12 را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی و نشر می‌رسد.
تشکر از این که برنامه امروز ساعت درسی را تا اخیر دنبال کردین. امید درس امروز با شما در حل تمرین های موجود در کتاب کمک کند. تقاضای ما از شاگردان صنف های 10، 11 و 12 این است که در پایان ساعت درسی امروز بار دیگر به کتاب مراجعه کنند. مواردی را که استاد تشریح کرد مرور کنند. ساعت درسی در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه دیگر خداوند یکتا نگهدارتان.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
عشقت نگارم دلم بر ندارم چیزی با ربودی اختیارم تو تنها میرم تو وقت سپیدم چی خواهم وقتی که تو را دارم تو رو تو جانم تو عشق بکرانم تو را دوست میدارم خدا یکی تو یکی دل و دل دادگی یکی خدا یکیست تو یکی دل و دل دادگی یکی
از عشقت نگارم دلم بر ندارم چی زیبا ربودی اختیارم تو تنها امیدم تو وقت سپیدم چی خواهم وقتی که تو رو دارم تو رو تو جانم تو عشق بکرانم تو را دوست می دارم خدا یکیست تو یکی دل و دل دادگی یکی خدا یکیست تو یکی دل و دل دادگی یکی خدا یکیست تو یکی دل دل دادگی یکی خدا یکیست تو یکی دل دل دادگی یکی